أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الظاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع هذا البحث وهذا الكتاب قربة إلى الله تعالى عظم شأنه. عزيزان من، خداوند متعال رو شاکریم که عمری بخشید، توفیقی داد در خدمت شما عزیزان و سروران باشیم، مباحث علمی رو در خدمت شما علل خصوص ابوابی که مبتلا به عزیزان هست ما امسال انتخاب کردیم تا در خدمت فضلا و عزیزان باشیم. در کتاب فقه باب خمس، یکی از بابهای مبتلابهی است که وارد جامعه که میشید زیاد از شما سوال میکنن در این زمینه، و عرض کنم خدمتتون که هم حق الناس درش هست هم حق الله درش هست. حق الناس هست اگر اجحافی بشود خب ظلم صورت میگیرد نسبت به شخصی که به شما مراجعه کرده و مدیون میشه انسان. حق الله هست طبق آیات و روایاتی که در این زمینه هست، مردم باید دیون شرعیشون رو ادا کنن که خمس من جمله دیون شرعی اونها هست. منتها قبل از آنی که ما وارد بحث بشیم، مقدمتاً یه سری نکاتی رو خدمت عزیزان عرض میکنم. ببینید عزیزان، سیری که ما در مباحث فقهی دا خواهیم داشت، عنایت داشته باشید، یه سری مطالب که بدون باید گفته بشه. اولا مبنای ما کتاب عروه مرحوم سید یزدیه، این مبنای ماست در کتاب خمس. اما بناهایی که داریم الان که بنده در خدمت شما هستم، در حوزه‌های علمی سه بنا حاکمه. سلام علیکم رحمت الله، کیف الاحوال، یا الله مولای ما، یا الله سبحانه الله الخیر. در حوزه های علمیه سه تا بنا حاکمه، یعنی سه تا محوریت الان که در خدمت شما هستیم ما. یه بنا بنای مشهوره، این از چه زمانی صورت گرفته و تا چه زمانی ادامه دارد. عمده طرفدار این نظریه تمام شهرت باشد مرحوم شیخ انصاریه. در کتاب مکاسب شیخ انصاری شما ملاحظه میکنید مطلبی بند به شهرت شد سریع تسلیم میشه. و عرض کنم خدمتتون که در بین علمای متأخر هم قرص و محکم طرفدار این نظریه مرحوم آقای حکیمه صاحب مستمسک. ولذا ما در لطائف فقهیمون از مستمسک غافل نخواهیم بود. پس مستمسک آی حکیم که بناش بنای مشهوری هست، یعنی آی حکیم دعوش برینه، مطلبی بنده به شهرت شد دیگه ول میکنه. یعنی در واقع بنده به شهرت یا اجماع شد، آی حکیم سریع تسلیم میشه، چون اینا مشهوری هست. پس در واقع مرحوم شیخ انصاری این مسلک رو پای ریزی کرده و در بین علمای متأخر ما آی حکیم من جمله طرفداران قرص و محکم این نظریه هست که مطلب بند به شهرت شد دیگه تسلیم میشه. در مکاسب ایشون هم ملاحظه میکنید دیگه، مرحوم شیخ انصاری گاهی میفرماید قبل الاجماع، گاهی میفرماید بعد الاجماع، گاهی میفرماید فیه شهرتون عظیمه الی آخر، همون به شهرت ایشون بها میده. بنای دومی که الان در حوزه های علمی حاکم هست و اینم عرض کنیم بعد بریم سراغ بنای دوم، مرحوم آقای بروجردی میفرمودن که ما حدود 600 فرع فقهی داریم، پشتوانش فقط شهرته. مثال بزنم خدمتتون، نجاست کفار. شما برای نجاست کفار نمیتونید آیه یا روایتی رو در این زمینه مطرح کنید. آیه یا روایتی باشد بگوید که آقا کافر نجسه، نداریم چنین چیزی. عمده دلیل و عمده پشتوانه بر نجاست کفار شهرته. فلذا شهرتم ملاحظه میکنید که در خور عرض کنم سست شدنه. در زمان حضرت امام ملاحظه میکردی حضرت امام من جمله افرادی است که نجاست کفار رو قرص و محکم میگه کافر نجسه، اما ببینید از زمان ایشون به بعد ملاحظه میکنید در زمان حضرت آقا اینا شل شدن، اون مقدار مثلا با کافر میاد دست میده. تجربه میکنید اگر نجس بود پرهیز میکردن، اما به مرور زمان این شهرت ها سست میشه، اون استحکام خودشو از دست میده. بنای دومی که هست، پس این ذهنتون باشه، حدود 600 فرع فقهی بنده به شهرته. اگر ما زیر بنای شهرت رو بزنیم 600 فرع فقهی میره به هوا، باید نرو جوابگو باشیم ما. آره مشخصه، بعضی هاشون اصلا ملاحظه میکنید حتی درش روایتی هم وجود نداره، این خیلی عجیبه. بعضی از شهرت ها هست حتی ما یه روایت ضعیفی هم در موردش نتونستیم پیدا کنیم، اینا جالبه. الغرض این که حالا ببینیم چه مقدار شما به فرمایشات فقها ارزش قائل هستید و براتون علم و اعتماد میاد. پس عزیزان من، الان که بنده در خدمت شما هستم، شما کتب حضرت امام رو مطالعه بکنید، زیربنای فکری حضرت امام هم مشهوری اینا. به قدری حضرت امام متأثر است از آقا رضا، خیلی متأثره. آقا رضای همدانی صاحب عرض کنم خدمت و مصباح الفقیه، به قدری متأثرن چون اینا مشهوری هم همشون. زیر بنای فکری دومی که در حوزه های علمیه الان حاکمه، پس دقت داشته باشید، نه خیلی مهمه، خیلی مهمه. الان بعضی آیون ملاحظه میکنید سفت و سخت میگن آقا کافر نجسه، اما بعضی ها نه قبولش ندارن. تخطئه نکنید هیچ کدوم رو، چون اونا طرفدار محکم شهرتن، اما این یکی ها قبول ندارن. الان عرض میکنم خدمتتون، مبنا و بنای دومی که در حوزه های علمیه حاکم هست بنای فنه. زیر بنای فکری اینها از زمان مرحوم مقدس اردبیلی شروع شده، فلذا معروف و مشهورم هست دیگه. در حالات مرحوم مقدس اردبیلی، مقدس اواخر عمرش تقدسشو پیدا کرده و الا اونی که در کتب عرض کنم فقهی و اصولی ملقب شده محقق اردبیلیه. کتابی دارد به نام مجمع البرهان و الفائده، این صافاً قویه، خیلی قویه، مطالعه بفرمایید، خیلی قویه، خودشو واقعاً نمایان میکنه. ایشون قرص و محکم طرفدار مسلک فنه. فن، فن دیگه چی صیغه‌ایه؟ فن یعنی عزیزان من این که ببینید ایشون با شهرت و اجماع و اینا کاری نداره. معروف و مشهورم هست، ما من اجماع الا وقد بال مقدس اردبیلی فیه. یا از این روشنتر، شما اجماع یا شهرتی رو پیدا نمی کنید که مقدس نشاشیده باشه توش، همه رو خراب کرده، خیلی عجیبه. معروفه و لذا مرحوم مقدس اردبیلی به شهرت و اجماع و اینا ارزشی قائل نبوده. مرحوم مقدس اردبیلی معتقد بود شراب پاکه، شراب نجس نیست، چون ما 10 روایت داریم در نجاست شراب، هیچ کدوم سند نداره، همشون سنداشون ضعیفه. مسلک فن، مسلک عرض کنم خدمتتون وثوق مخبریه. میگه آقا ما تک تک رجال حدیث رو بررسی میکنیم، اگر از رجال حدیث یه نفرشون ضعیف بود روایت رو بذار کنار، به درد نمیخوره. وثوق، وثوق مخبریه، باید تک به تک رجال حدیث علیه السلام باشن، الا ضعیف باشه به درد نمیخوره. اینم مسلک فن. طرفدار این نظریه بعد از ایشون هم شاگردشون صاحب مدارک خرس و محکم این مبنا رو ادامه دادن و فی زمان ناهازا طرفدار این نظریه سید خوییه. مرحوم آقای خویی این نظریه رو پیش کشیده، فلذا آقای خویی دیگه ملاحظه خواهید کرد خط کشی داره در مباحث فقهی اصولی، ایشون رو خط کشش را میره. اگر عرض کنم خدمتتون که مقتضای فن استدلال به جایی برسه، به جایی برسه، اینو ما قبول میکنیم، اما نه، اگر بند به جایی نشد خانه نشین میشه. فلذا آقای خویی هم ملاحظه میکنید آقای خویی نقل اقوال نمیکنه. تراث آقای خویی رو شما مطالعه بفرمایید اصلا با اقوال علما کاری نداره. میفرماید ما مقلد اونا نیستیم، که ما با قول علما چی کار داریم؟ به همین خاطر آقای خویی طرفدار قرص و محکم مسلک فنه. پس فن چی گفت؟ فن انا ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل. فن اینو میگه، فن میاد میگه آقا روایت به درد بخوری آیهی روایتی در اینجا وجود داره یا نداره؟ اگر داشته باشه تسلیمش میشه، نباشه شهرتی اجماعی قائم بشه میگه قیمتی نداره، به درد نمیخوره. فلذا میره سراغ اصول عملیه، یعنی با استدلال پیش میره نه با تعبد. مسلک فن با مسلک مشهور فرقش اینه، اون تعبد دارد، این تعبد ندارد. این مقتضای فن رو پیش کشیده، آیه باشد عمل میکنه، روایت باشه عمل میکنه، نبود میره سراغ اصول عملیه دیگه. آیداد این شهرت هست، این اجماع هست، این ذم ذمایم هست، این نمیدونم آقازاده هست، اون نه، با اینا هیچ کاری نداره. مسلک فن. مسلک سومی که در فرق بین این دو مسلک چی شد؟ فرق مسلک مشهور با فن این شد، مشهور اسبه اما ادق نیست، اصابت به واقع میکنه اما دقیق نیست، سری شل میشه. فرق مسلک مشهور با فن، مسلک مشهور اسبه با صاد، اصابت به واقع میکنه اما ادق نیست، سری شل میشه. اما عزیزان من مسلک فن ادق، مبرهنه، برهانیه، رو حسابه. الان هم در حوزه های علمیه غالب این مسلک، غالب ها مدرسه آی خویی، کلن مدرسه وقتی میگیم یعنی شاگردانش، طیفی که اینو یدک میکشه، تقریبا ناظر به این مبنا دارن صحبت میکنن. اما مسلک سوم، مسلک سوم مسلک تتبعه. طرفدار این نظریه از زمان مرحوم آقای بروجردی شروع شد. چیکار میکنن اینا؟ اینا میرن عمدتاً تاریخ حدیث رو نگاه میکنن. ببینیم تاریخ صدور حدیث کی بوده و یه سری قرائن و ذمایم و شواهد و اینا رو براش پیدا میکنن، چه بسا خیلی از شهرتها رو اینا خانه نشین میکنن. این مسلک وقتی تتبع میکنه ملاحظه میکنه شهرت قدما درش وجود نداره، شهرت متأخرین هم اونم به درد نمیخوره. تتبع تاریخ حدیث که در بین علمای متأخر طرفدار این نظریه آقا موسی است، خدا حفظش کنه، از آقا موسی عیسی بیری حفظه الله طرفدار این نظریه هست که فنشون فن تتبعه. چه مقدار ملاحظه میکنید که این آیون میان شهرتها رو خانه نشین میکنن و چه مقدار شهرتها رو اینا ابدا میکنن. گاهی در بعضی مطالب شهرتی وجود نداره، میره تاریخ حدیث رو تتبع میکنه میگه چه بسا این مشهوره، همین مشهوره، اما گفته نشده. فلذا بعضی شهرت ها رو خانه نشین میکنن و بعضی ها رو چه بسا ابداع بکنن. الان در حوزه های علمیه این سه مسلک که بنده در خدمت شما هستم حاکمه. حالا ببینید عزیزان، یه سوال فنی ببینیم رفقا چقدر تو باقی مطالب بودن. شما شرح لمعه خوندید، الان بفرمایید ببینیم شرح لمعه، شهید اول و شهید ثانی رو چه مسلکی اینا مشی کردن؟ یا مکاسب خوندید؟ تجربه میکنید اینا خیلی مهمه ها. یعنی میرید یه جایی تدریس بکنید، اول باید بدونید مشی صاحب کتاب چه نوع مشیه، و الا نمیتونی با شاگردت رابطه برقرار نمیتونی، این ارتباطه رو نمیتونی برقرار کنی. چون باید اول بدونی شهید رو چه موازینی داره صحبت میکنه. تجربه میکنید استادش کی بوده، از چه کسی متأثر بوده. میگن در حالات مرحوم آقای تبریزی هست، راه رفتنش هم مثل مرحوم آقای خویی بوده. ببینید از استاد چقدر متأثره. استاد نقش اساسی دارد در پای ریزی، عرض کنم خدمتتون که سلائق یه شاگردی، ذهنیت یه شاگردی، اصلا تو زندگی و دنیا و آخرت یه شاگرد خیلی نقش داره استاد، خیلی نقش داره. الغرض این که ببینید شما شرح لمعه رو ملاحظه بکنید، مشی شهیدین علل خصوص شهید اول، شهید ثانی هم که نمایان میشه دیگه، اما مشی مرحوم علامه هست استادشون، مرحوم امین الاسلام استرابادی در کتاب فواید مدنیه دارد، میگه کمر اسلام دو جا شکست، یکی در قضیه سقیفه بود، یکی هم در قضیه مرحوم علامه هلی. مگه علامه هلی چه کار کرده که کمر اسلام رو شکسته؟ استرابادی میگه اخباری مسلکه، اون زمانی که اصطلاحات چهارگانه رجالی رو از کتب اهل سنت وارد شیعه کرده، صحیح، حسن، ضعیف، موثق، این چهار تا رو. اینا مال ما نیست، اینا مال اهل سنت. البته اینا رو عمده مرحوم ابن طاووس آورده، علامه شیده و محکم کاری کرده. قبل از سید ابن طاووس قرن شش، قبل از سید ابن طاووس شما کسی رو پیدا نمی کنی که این اصطلاحات رو با این اصطلاحات صحبت بکنه، این روایت ضعیفه، این روایت حسنه. بعد از شد مرحوم ابن طاووس اینا در کتب شیعه سر و کلش پیدا شده. آخه می دونید دیگه عزیزان، اخباری ها کلن علم رجال رو قبول ندارن. اخباری ها میگن رجال دیگه چه صیغه‌ایه، تمام کتب معتبره شیعه، کتب معتبره شیعه، روایاتی که در این کتب هست همشون اتتن. اخباری ها اینو میگن، یه ما به علم رجال چه نیازی داریم؟ روایاتی که در کتب مادر و معتبر شیعه هست همشون اتتن. تلهی. بعد مرحوم ابن طاووس چهار تا قالب از اهل سنت گرفته، آورد اینو در کتب شیعه قرار داد، علامه اینو به کار برد، ولذا مرحوم علامه معتقد شد اصالت العداله در راوی رو، راوی باید عادل باشه. چقدر از روایات درو شد حتی در این کتب اربعه خودمون. اگر ما باشیم و مسلک علامه، کافی شریف 17000 روایت داره، از این 17000 روایت 2000 تاش تکراریه، میمونه چند تا؟ 15000 تا، 6000 تاش ضعیفه. 6000 تاش اگر ما باشیم و خطکش ضعیفه، میمونه چقدر؟ 9000. درو شد. به همین خاطر اخباریون با علام و اینا میونه خوبی اصلا نداشتن، هیچ. گفتن کمر اسلام رو شکسته. شهید اول و ثانی از استادشون در لمعه متأثرن. فلذا ملاحظه میکنید شهیدین علاوه شهید ثانی خیلی نمایانه. وقتی به روایت موثق میرسه، یعنی در سلسله سند یه دونه غیر شیعه 12 امامی باشه، روایت رو کنار میذاره، میگه به درد نمیخوره. تمام راویا باید چی باشن؟ شیعه 12 امامی. اما علمای متأخر اینطور نیستن. علمای متأخر میگن نه، سنی هم باشه، مورد وثوق باشه، روایت شما قبول میکنیم. مثل مرمای خویی، روایت موثق بهش میگن. فلذا آقای خویی اواخر عمرشون تو درسشون ایطور میفرمود معتبر غیر معتبر، این اصطلاحات رو به کار نمیبرد. اساتید ما که در درس آقای خویی شرکت کرده بودن اینا نقل میکردن سینه به سینه. آقای خویی اواخر عمر شریفشون میفرمود معتبر غیر معتبر، نمیفرمود موثق، نمیدونم حسن، ضعیف، چی فرمود، یا این معتبر یا غیر معتبر. پس عزیزان من عنایت داشته باشید، ما که وارد بحث خواهیم شد در واقع مسلک ما تلفیقی است از این سه بنایی که در حوزه‌های علمیه حاکمه، علاوه خصوص اون دوتای اول. یعنی ما هم مسلک مشهور رو در لطائفمون به کار خواهیم گرفت، هم فن رو. تلفیقی است از این دوتا. گاهی هم میریم تاریخ حدیث رو هم نگاه میکنیم. فلذا با این بیان که هم مستمسک رو باید مطالعه کنید شما، مستمسک این یادتون باشه، همیشه یادتون باشه، مستمسک خلاصه جواهره. مستمسک یعنی خلاصه جواهر. جواهر هم شرح چیه؟ شرایعه. شرایع مال چه کسیه؟ محقق حلیه، قرن هفتم. سخنگوی قدما چه کسانی هستن؟ اینا رو دقت کنید، اینا به عنوان مقدمه دیگه از من به یادگار داشته باشید، دیگه تکرار نمی کنم. ما یه سخنگوی قدما داریم، بخواهید کتب از کتب قدما برامون خبر بیارید باید به این سخنگوها شما مراجعه بکنید. سخنگوی قدما یک، شهید اول. دو، شهید ثانی. سه، محقق. چهار، علامه. پنج، فخرالدین پسر علامه. شش، عرض کنم خدمتتون که مرحوم آملی هست. اینا که صاحب جواهر از ایشون گاهی ملاحظه میکنید یه صفحه قطور از ایشون مطلب نقل میکنه. پس این 5-6 نفری که خدمتتون عرض کردم، علاوه اون 5 نفر اول، اینا هم به فقه شیعه مسلط بودن هم فقه اهل سنت. خیلی عجیبه، مثلا در حالات شهید اول و ثانی هست، اینا بعد از ظهر فقه اهل سنت رو تدریس میکردن، بعد نماز مغرب شا فقه شیعه رو. جالبه، شاگردانشون هم قرقاتی بودن. خیلی جالبه، یعنی مثلا شهید ثانی تدریس میکرد هم شیعه مینشست پای درسش هم سنی. این مقدار زاویه و حاشیه در کار نبود، تدریجا اینا درست شده. حالا چه مطالعه کنید؟ یکی از بزرگان بود میگفت اگر این 5 نفر، شهید اول و ثانی و علامه و محقق و فخرالدین، اگر این 5 نفر به یه مطلبی اتفاق نظر داشته باشن، من قسم میخورم حکم خدا همینه. چون اینا هم بر فقه شیعه مسلط بودن هم اهل سنت، و همین خاطر اینا رو میگن سخنگوی قدما. یعنی چه سخنگوی قدما؟ یعنی بخواید ما وقتی میگیم فن تتبع رو به کار بگیرید، میرید کتاب‌ها اینا رو مطالعه میکنید. چون شما اون کتاب‌های قدیمی الان از بین رفته، دست من و شما نیست، اما اینا دستشون بوده. کتاب‌های قدیمی با
غالب تراث شیعه از بین رفته. اما اینا وقتی کتاب می نوشتن اون کتابا دستشون بوده. گرفتی چی شد؟ و همین خاطر اینا سخنگوی قدما هستند. ولی زاد گواهی بعضی فروع فقهی هست فقط در کتاب شهید اول پیدا میشه، سابقی ها نداره. خیلی عجیبه. بعضی فروع فقهی هست فقط در کتاب شهید اوله. شهید اول قرن صندوق بود ها؟ اینا رو باید بدونید دیگه عزیزم. شهید اول قرن چند؟ حاضر آقا موسا باباشون حسید احمد، این سید موساست اون سید احمده، میگفت از من بپرسن افقه الفقها ها من بعد عصر معصوم الى یومنا هازا چه کسیه، میگم شهید اول. قوی بود شهید اول، خیلی قوی بوده. شهید ثانی نه، اما شهید اول قوی بود، خدایش قوی بود. شهید اول سه تا پسر داشت، یه دختر. پسراش به درد نخور بودن، اما دختر خوب بود. در حالات شهید اول هست، هیچ مسائل زنان رو هر زنی مراجعه میکرد جواب نمیداد، دختر جواب میداد، به قدری مسلط بود. بعد از وقت شهادت باباشم به برادرانش گفت من از انبال بابا چیزی نمیخوام، دو تا کتاب برداشت فقط. مرحوم شهید اول در کتاب دروسش یه لطائفی دارد، فقهای فعلی هم تازه تازه دارن به حاق اون مطالب میرسن. خیلی قویه، انصافا قویه. خلقر از این که عزیزان من، اما شهید اول با علامه خیلی کم درس خونده، عمده درساش از فخرالدین گرفته، پسر علامه. اما با این همه حال استاد درش تأثیر کرده. اصالت العداله در راوی رو پیش گرفته، روایت موثق رو قبول نداره، روایتی که از سنی باشه رو قبول نداره. شهید ثانی هم همینطور. ببینید چقدر تأثیر داره مبنا. الغرض این که عزیزان من، اینا یه سیریست که باید اینا رو در دست داشته باشید، سیر تاریخی هست. پس ما در این کتاب وارد بحث خمس که انشاءالله میشیم، متن سید رو که بحث میکنیم، سید در کتاب عروه، این تو ذهنتون باشه، بنای سید در کتاب عروه بر استدلال نیست، فقط ذکر احکامه. مرحوم سید یزدی بناش فقط بر چی بوده؟ بر ذکر احکام بوده. اما اواخر عروه دیگه نتونسته دووم بیاره، بناش بر ذکر احکام بوده، اواخر نتونسته دووم بیاره، استدلال هم آورده، خودشو نتونسته نگه داره. اما مخ فقه، فقه دستش مثل یه مومی بوده. ملاحظه خواهید کرد چه ظرافتی رو مطرح میکنه و چقدر اینا توفیق داشتن. عزیزان من، الان سالیان سال از وفات سید میگذره، چقدر حاشیه زدن به این کتاب، چقدر تو دروس خارج مورد بحث قرار میگیره. عالم همینه دیگه، مثل العالم که مثل المشکات، عالم به معنای واقعی کلمه اینا بودن. میگن عالم از کنار یه قبرستونی بگذره 40 روز عذاب برداشته میشه. عالم عالم وقتی میمیره تا 40 روز زمین و آسمون عزادار. عالم قیمت بالایی داره پیش خداوند متعال، خیلی قیمتش بالاست. روی قبری به ایستد خداوند متعال به حرمت عالم، عذاب رو از صاحب قبر برمیدار. در حالات مرحوم سید یزدی هست، یه نفر جسارت کرد بهش، خواست نماز رو شروع کنه، سجاده رو محکم از زیر پاش کشید، توهین شد به سید،
این نمیخواست سید نمازو بخونه، حالا پیش نماز بود نمیدونم چی. طول زیادی نکشید، شخص دیوانه شد، تا آخر عمرش در قبرستون‌ها این ور اون ور فقط فرار میکرد. این شخص اینا عالم بودن، اینا اهل نفس بودن، اخلاص داشتن، مطالبشون هم موندگار شده، اخلاص داشتن. عزیزی ما کان لله ینمو، چیزی به خاطر خدا باشد رشد میکنه، موندگار میشه. دو تا چهار تاست حقایق عالم. نیت خدایی باشد، من و شمایی که در درس و بحث و اینجاها حاضر میشیم، خدا جواهه، نیتمون خدایی باشد، فردای قیامت قدم از قدم بر نمیداریم، از جوونیمون، از عمرمون سوال میکنن، بتونیم بگیم در راه تحصیل علوم جعفری علیه السلام بوده، خوش به سعادتمون، به شرط ها و